بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الثالثه لو رکبت جاریتون اخرى فنخستها ثالثتون فقمست المركوبتو ای نفرت و رفعت یدیها و ترحتها فسرعت راکبتو فماتت. مسئله 13 هم طبق دستبندی که ما داشتیم در مورد این است که اگر دختری روی دوش دختر دیگه یا پشت یه دختر دیگه سوار بشه، شبیه اسب که چهار دست پا میشه، یکی دیگه کرم بریزه این رو یه انگشت کنه. حالا این داره میگه نخست. نخست بیشتر به معنی قلقلک دادنه. حالا یکی شاید از ماتحتش قلقلکش بیاد، یکی از کف پا، یکی از بغل شکم، یکی از زیر گردن، یکی شاید پخ کنه دستم بهش نزده. این قمست. قمست فارسیش میشه رم کردن، وحشی شدن. تو لغت میگه دستاشو بلند کنه بذاره زمین. این بنده خدایی که پشتش سواره میفته زمین، سرش میخوره به زمین، میمیره. حکمش چیه؟ موضوع بحث لذا میشه چی؟ حکم جنایت به واسطه رکوب. اختصاصی به دختر که نداره، چون تو روایت ماجرایی که اتفاق افتاد در مورد جاریه بوده و از امام علی علیه السلام سوال کردن حکمش چیه، فقها هم همینو مطرح کردن، ولی اختصاص که نداره. که لازم میشه حکم جنایت رکوب، یعنی حکم جنایت به واسطه رکوب انسان انسان دیگری رو، یا شخصی شخص دیگه. به این مسئله مربوط یا قبلش؟ باشه بعد آن بنویسید. مسئله 13 هم بسید حکم جنایت به واسطه رکوب شخصی بیلگول شخص دیگر رو. من قبلا هم گفتم این عنوانایی که میزنید رو من خودم فکر میکنم دیگه نهایت چیزی که به ذهنم میاد و کوتاه‌تر باشه و گویاتر باشه با بحثی که میخوام مطرح کنم تناسب داره میگم، اما احتمال داره شما فکر کنید عنوان بهتری به ذهنتان برسه. لذا جلسه بعد یا بعد جلسه پیشنهاد بدید، بگید این عنوان چجوریه، و اگه خوب باشه آدم انتخابش میکنه، چون عنوان بحث مهمه. غالبا هم نگاه کنه تو درسای خارج و غیره مباحث رو بهش عنوان نمیدن، عنوان دادن یا عنوان عربی میدن. شده همون روایته رو میگه حکم الجاریت الفلان، به در نمیخوره، بعد بتونیم اون عنوان گویا رو بگیم. مثل بحث در مورد این است که اگر شخصی شخص دیگر را بر دوش خود یا بر پشت خود، منظور از پشت گون نیست آقای چیز، منظور کمره، شخصی شخص دیگر شامل زن و شوهر هم میشه، یعنی شخصی شخص دیگر را مجهوله کلا. اگر شخصی چی گفتن نوشته؟ بس در مورد این است که بس در مورد این است که بخونید.
اگر شخصی شخصی
دیگر را بر دوش خود یا بر پشت خود سوار نماید و سپس شخص سومی با تحریک نمودن دیگری، تحریک لغوی منظوره لغویشه. و شخص سومی با تحریک نمودن با تحریک نمودن شخصی که مرکب قرار گرفته است، باعث شود او کنترل خود را از دست دهد و در نتیجه شخصی که راکب قرار گرفته است بر زمین بیفتد و به واسطه این حادثه از دنیا برود یا نقص عضوی در او پدیدار شود. لذا این بحث مطرح می گردد که حکم آن چه می باشد و این حکم آن چه می باشد الان سوال باید بذارید و این حکم متوجه چه کسی خواهد بود؟ توی اقوال فرق گذاشتن بعضیا. تو قول دوم که میخوایم بگیم یه همچی فرقی هست، لذا جمع بین اقوال سگانهی که الان میگیم دقیقا توجهش به همین چیزا باید باشه، ولی ایشون یه یعنی اقوال دونسته، دیگران هم اقوال دونستن، اقوال در چی؟ در عرض هم. اما به نظر من همین که الان شما اشاره کردی اون ناظر به چیز دیگه ایه. کار بزر اقوال رو بگیم متوجه میشید. مثلا در نظریه دوم میگه که دیه ثابته، یک سوم به عهده مرکب، یک سوم به عهده کسی که کرم ریخته، یک سوم هم به واسطه اونه که میخوریده، میخوریدی رفته سوار شدن بالا که شده، این ناظر به جایی که خودش رفته عبسن بوده. لذا باید ما دقیق بعد از این که همه اینا دستمون اومد اون موقع قضاوت کنیم. آقا بچه کالیش نیست که، من اینه گفتم عمو بیاد از سواری کنیم، این سوار دوش شده تو خونه داشتی میرفتی، یه مرتبه که باید پشت پای شما یه قلقلکت داده، شما یه خنده کردی، بچه بیچاره افتاده مرده. خب اینجا بچه که سوار نشده که، بچه که حالیش نمیشد که، اینا باید احکامی باشه اما اینا هیچ فرقی نذاشتن، فقط همین قضیه رو بررسی کردن. در مورد مسئله مذکور علی الظاهر همه فقها قائل به اثبات دیه می باشن، نه اثبات قصاص. بلگول اگرچه بعضی از فقها مانند شهید اول در خلال مباحث در مقام بیان ایراد مسئله قصاص را در تحت بعضی از شرایط مطرح می نمایند. متوجه حرف شده تا اینجا؟ ظاهراً همه فقها در مسئله مذکور دیه رو مطرح میکنن، اگرچه بعضی از فقها مثل شهید اول که انشاءالله میگیم در خلال بعضی از مباحث در مقام ایراد نه در مقام بیان نظریه، مثلا میگه اگه اینجوری که تو میگی باشه خب بعد اینجوری میشد دیگه، قصاص نفس ثابت میشد دیگه، قصاص نفس رو به عنوان حکم بیان نکرده، به عنوان مجادله، به عنوان تعارض، به عنوان نقد و بررسی نظریه داره چیکار میکنه؟ ولیکن نقص عضو غالبا اصلا مطرح نکردن، اما همه حرفا دلالت بر این داره که اصلا نوبت به قصاص نمیرسه، حالا چه قصاص نفس چه قصاص عضو، یعنی اصلا بحث به اون سمت نمیره. لذا من نگفتم قصاص نفس، گفتم قصاص دیه، قصاص. الان بذار بگیم اقوال رو، باید بگیم ادله رو بگیم، بعد شما بررسی کنید. ولیکن در مورد خوام بگم که مورد دیه رو باید چی بگیم، چون متعلق دیه فارسیش درسته اما تو اصطلاح علمیش غلبه. ولیکن در مورد فردی که زمان و مسئولیت بر عهده او ثابت می‌گردد اختلاف دارن. نقطه سر خط بذار ترتیبش هنوز بهتر بشه. اختلاف و در مجموع سه نظریه مطرح می‌گردد. حالا با من باشید، ظاهرن مشهور علما مخصوصا قدما قائل به این هستن که دیه بر عهده مرکب، یعنی شخصی که اونو سوار کرد و شخصیه که تحریک کرد، یعنی شخص سوم، لذا اون راکب مسئولیتی متوجهش نیست و نصف دیه بر عهده این مرکب هست، نصف دیه هم بر عهده کسیه که باعث تحریک شد و این حادثه اتفاق افتاد. دلیلشون بر این مطلب یه روایته، این روایت از شخصی به نام ابو جمیله نقل شده. در مورد وساقت ابو جمیله توضیح میدم براتون، غالبا ضعیف میدونستنش، لذا چون روایت ضعیف السند بود، مرحوم شهید ثانی در اینجا هم ضعیف میدونه، مرحوم محقق در شرایع ضعیف میدونه، در مسالک شهید ثانی ضعیف میدونه، با تندی برخورد میکنه و خیلی هم نسبت به ابو جمیله با تندی برخورد میکنن، چون روایت ضعیفه بعضیا برای اینکه فتوا ندن گفتن که فلمروی و فلان، مثل شهید اول فلمروی و فلان، این فلمرویو یعنی این گونه روایت شده است، یعنی تقریبا میشه توقف، یعنی چیزی نگفته. این نظر اول. اما در مورد ابو جمیله توضیح میدم بعد میگم بنویسید. ببینید ابو جمیله که اسمش مفضل ابن صالحه، غالبا گفتن ضعیفون، حسابی هم پرتش کردن، اصلا اسمشو نیارید. مرحوم محقق داره میگه قابل اعتماد نیست همچی آدم. بعضی ها هم گفتن که ایشون خودش اعتراف کرده، گفته من جعل حدیث میکنم. آقای زنجانی در مورد ابو جمیل مفصل بحث کرده بود، مفصل بارها و بارها بحث کرده، کلیتش نمیتونم بگم، باید 4 جلسه بیاییم اینجا در مورد ابو جمیل بخونیم که تازه خلاصه بحثایی که هست. اما کلیتی که من تو ذهنم آماده کردم که به درد شما بخوره اینه که اولین شخصی که ابو جمیل رو تضعیف کرده ابن قزائریه، در کتاب رجالی خودش که معروف است به کتاب رجالی ابن قزائری، اما اسمش اسمای مختلفی بهش گفتن، اونی که بازی مقداری هم شنیده شده کتاب الضعفاءه، چون کتاب الجروح و غیرم بهش گفتن. ابن قزائری پدرش هم رجالی بوده، خودش هم رجالی بوده، شخص مورد ثقه هست، اما در مورد اینکه این کتاب رجالی مال خودشه یا مال پدرش هم اختلافه. ایشون خیلی با این آدمایی که قلوف میکردن در میافتاد، تا جایی که آقای زنجانی میگفت که اگر ابن قزائری الان زنده بود همه ما رو منسوب به قلوف میکرد. اعتقاداتی که امروز در مورد اهل بیت داریم همه ما رو میگفت قالی هستن، اینا کذاب هستن. ایشون گفته که این ابو جمیل اعتراف کرده به این که در نامه‌ای که عرضم به حضور شما فلانی به محمد ابن ابی بکر نوشته، گفته که من اینجا جعل کردم این نامه رو. بعد این مستند قرار گرفت که مثل شهید ثانی بیاد بگه ایشون خودش اعتراف کرده من جاهل حدیثم. لذا مشهور است، رایج است که میگن ابو جمیل یزع الحدیث، یعنی حدیث جعل میکنن. نجاشی که بعضیا ایشون رو شاگرد ابن قزائری دونستن، چون که معاصر ابن قزائری است، یعنی برای قرن پنجمه، نجاشی در رجالش در مورد شخص ابو جمیلی چی نگفته، بعدش نگفته، اما وقتی که داشت جابر ابن یزید جوفی رو توضیح میده، ذیل جابر ابن یزید جوفی، میگه که فقط مشکل جابر ابن یزید جوفی اینه که از افرادی روایت نقل میکند که ضعفو، تضعیف شدن. یکی از اون افراد منهم ابو جمیله مفضل ابن ساله. بعد از ایشون علامه در الخلاصه خلاصت الاقوال اومد سینش رو سپر کرده، گفته که ابو جمیل یزع الحدیث. این ریشه هایی که میگم آقای زنجانی ترتیب داده، ولی مفصل این ریشه کلی که برای شما قابل فهمه تا اینجاش اینه. لذا مثل آقای خویی، آقای زنجانی، اینا میگن که ما شواهد خیلی زیادی داریم که ابو جمیل یه راوی قابل اعتماده. اولا که از جمله رواتیه که اکثار روایت داره، خیلی روایت ما ازش نقل کردیم، خیلی ازش روایت نقل کردن. این یک. دوم، از جمله رواتیه که در اسناد کامل و زیارات اومده و طبق توثیقات عامه راوی که در کامل و زیارات اومده مورد چه؟ اعتماده. مضاف بر این که دعب نجاشی اینه که، یا مثل کشی اینه که اگه یه شخصی رو میخواست ذمش کنه زیر اسم خودش ذمش میکرد. لذا اونجایی که گفته ابو جمیله، گفته ضعفو، نه که من ضعیف میدونم. کی ضعفو؟ ابن قزائری. ریشه کلام ابن قزائریم چیه؟ اعتراف خود ابو جمیله. و اعتراف ابو جمیله، یه آدم عاقل مثل ابو جمیله میاد اعتراف میکنه من حدیث جعل میکنم؟ گفته بابا نامه ای که خواستن به فلانی بنویسن رو من نوشتمش. یزعو به معنای قرار دادن کتابت در جای خودش است، نه به معنای جعل بخواد باشه. خلاصه چیز دندانگیری برای اینکه ما ابو جمیل رو بذاریم کنار وجود نداره. یکی از موضوعات خیلی خوب که شما میتونید بحث کنید و خیلی از روایات ما رو نجات بدید همین شخص ابو جمیله. خیلی هم جزوه خوبی میشه. بعضی از آقایون هم که یک مقالاتی نوشتن کپی از آقای زنجانی گرفتن، به ندرت بعضی ها هم تصریح کردن که این حرفا رو آقای زنجانی در درس خارج نکاحش گفته، جلسات فلان تا فلان، اما یه ادم که نه دیگه، چون که به قول معروف باید از خودشون هم حرفی بزنن، منصوبه به خودشون کردن. لذا شما راحت میتونید در مورد شخص ابو جمیله تحقیق کنید که این مفضل ابن صالح کی بوده. همه کتابای رجالی رو میتونید نگاه کنید در مورد چی گفتم، همه رو در میارید، وجه ضعفش رو در میارید، کتابای فقهی رو میتونه در بیارید، بعد به کمک بیاناتی که آقای خویی داره، به کمک بیاناتی که آقای زنجانی داره و با جنبندی خودتون یه شکل قشنگ بهش بدید و خروجیش هم قطعا این میشه که ابو جمیله ثقه است و غیر ثقه نیست، چون وجهی برای غیر ثقه بودنش وجود نداره. این نظریه اول. نظریه دوم، بعضی از فقها مثل شیخ مفید، مثل محقق حلی، علامه حلی تو بعضی از اقوالش و جماعت دیگه که به نظر من باید اینجوری بگیم مشهور بین متأخرین، اینا قائلن که این روایت ابو جمیله سندش ما کار نداشته باشیم، دلالتش با قواعد مسلم نمیسازه. قواعد مسلم اینه که اگر چند نفر در یک جنایت اشتراک داشته باشن، مسئولیت به عهده همه شونه. کی اینجا مشترکه؟ میگه راکب، درسته؟ مرکوب، اونی که این وسط تحریک کرد. لذا باید بگیم یک سوم دیه بر عهده راکب یعنی مرکوب، یک سوم بر عهده کسی که تحریک کرد، یک سوم به عهده اونی که رفت سوار شد، یک سوم ساقط میشود. مرحوم شیخ مفید در عرضم به حضور شما کتاب روایی خودش این روایت هم نقل کرده، در مقنعه به عنوان روایت نقل کرده، اما در ارشاد اما در عرضم به حضور شما تو ارشاد شیخ مفید دیاره فتوا داده، حکم داده، نه روایت. حتی خواهم میدونید که مقنعه هیچ جاش نمیگه قال الصادق قال الباقر، میگن متن مقنعه این روایاته، لذا منصوب به روایت میدوننشه، لذا میگه نسبه هو در روایت، نه که روایت واقعا باشه. لذا متن مقنعه شیخ مفید، المقنعه صدوق، الهدایه صدوق، اینا باش معامله روایت میشه. اینا نظریه دوم. نظریه سوم نظر ابن ادریسه. ابن ادریس حلی اومده نظریه سومی رو در اینجا مطرح کرده. گفته ببینید همین که آقای سپاسی گفت، ببینید ماجرا ببینیم چیه. اگه اونی که کرم ریخت تحریک کرد، یه جوری تحریک کرد که این کنترلش رو 100% از دست داد. کنترلش رو 100% از دست داد. جنایت منصوب به کیه؟ تحریک کننده دیگه. نه راکب کاری بوده، نه مرکوب کاری بوده. این بنده خدا داشتن بالاخره سواری خودشونو می‌بردن. این اومد یه کاری کرده. کنترل از دستش خارج شده. مثل اون جایی که انسان هیچ اراده‌ای از خودش نداره. همه دیه بر عهده اینه. اما اگه این تحریکی که کرده یه چیز شوخی علکی بوده، تأثیری نداشته، این راکب جو گرفتشه، این شروع که کرم ریختنی منده خدا رو انداخته، میگه همه مسئولیت متوجه راکبه، همه مسئولیت متوجه راکبه، متوجه مرکبه باشد. چون این با اختیار خودش این انداخته، این در این حدی نبوده اصلا که بنده خدا یه اینجوری کرده، این شروع کرد مسخره بازی انداخته پایین، میگردن اینه. مرحوم شهید اول در غایت المراد به نظریه ابن ادریس دوتا ایراد میگیره. میگه آقای ابن ادریس کی گفته که اگر شخصی انسان رو مجبور به کاری کند زمان از عهده انسان ساقط میشود؟ کی گفته که زمان میره به سر مکره کلن از مکره ساقط میشه؟ مرحوم شهید ثانی میگه که آقای شهید اول زمانی که اکراه به حد الجا باشه دیگه، ایشون داره در این فرضو میگه، پس اشکالت وارد نیست. اشکال دوم شهید اول میگه که کی گفته شما سری براتونو میکشید میره دنبال دیه؟ در فرضی که شخصی که تحریک کرده تحریکش قوی نبوده، این آقایی که راکب بوده مرکب بوده، این اگه با اختیار خودش اینو به زمین انداخته، چون غالبا باعث کشته شدنش میشه، قصد عمد قصاص نفس رو میشه. شهید ثانی میگه آقای شهید اول کی گفته اولا غالبا کشنده؟ چنین چیزی نیست که، مگه یک رو دوشی که بیفته برنه میمیره؟ چه حرفی شما میزنید؟ مضاف بر این که در اینجا ما نمیدونیم اصلا که این غالبا کشنده بوده یا نبوده، شک در سبب قصاص داریم. خب باید چی ثابت بشه؟ دیه ثابت بشه. این کل بیاناتی که اینا داشتن. یه بار دیگه خلاصش میگم بعد میگم بنویسید. اگر شخصی دیگری رو دوش خودش سوار کنه، یه نفر دیگه بیاد اینو یه سیخی کنه، اون بیفته بمیره، بس در مورد اینه که چی ثابت میشه و بر عهده کی ثابت میشه. ظاهرا به اتفاق آقایون دیه ثابت میشه، صحبت از قصاص نفس مطرح نمیشه، اگرچه در خلال مباحث به مناسبتی مطرح شده است. سه نظریه در مجموع وجود داره. نظر مشهور مخصوصا قدما این است که در اینجا دیه بر عهده مرکب است و کسی که تحریک کرده نصف به نصف. دلیلشون هم یک روایته، البته چون سند روایت رو ضعیف میدونن و در مورد متنش هم میگن این مخالف و قواعد مسلمه در باب قضا هست، لذا بعضیا فتوا ندادن، گفتن فلمروی و فلان روایت رو نقل کرد. نظر دوم که غالبا نظر متأخرین هست، مثل مرحوم علامه و محقق و غیره، این است که به عهده هر کدام از اینا یک سوم ثابت میشه، چون همهشون مسئولیت داشتن. بی خود کردی رفتی رو کولین سوار شدی. خب اینجا مجید برمیگرده میگه شاید بی خود نبود، عبثاً نبود، بچه رو داشته بازی میداده سرگرمش کن. ابن ادریس هم قائل به این است که نه، ما باید ببینیم اوضاع چجوری بوده. اگه تحریک به حدی بوده که این مرکب کنترلش کلا از دست داده، دیگه هیچ کاری ازش برنمیاد، ناخودآگاه این اتفاق افتاده، بر عهده این کسیه که این کار انجام داد، تحریک کرد، اما نه کنترلش از دست نداد، شورش در آورده، شروع کرد مسخره بازی در این بنده خدا، به عهده خودش است. دو تا ایراد هم شهید اول داره که شهید ثانی مطرح میکنه و ازشون چیکار میکنه؟ جواب. این کل بحثشه. فعلا بنویسید. یک، مشهور فقها، ویلگول، مخصوصا قدما قائل به این میباشند که دیه مذکور بر عهده راکب و شخصی که تحریک نموده است و باعث این اتفاق شده است، ویلگول، ثابت می‌گردد. ها؟ مرکب، اشتباه میگم من. بر عهده مرکب و شخصی که تحریک نموده است و این اتفاق افتاده است، ثابت میشه و یه ثابت میگردد، به این صورت که هر یک از آنها باید نصف دیه را پرداخت نماید. نقطه سرخط. دلیل آنها بر این مطلب روایتی است که از ابو جمیله از سعد اسکاف از اسبغ ابن نباته نقل شده است و آن روایت این است که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی جاریتن رکبت اخرى، در مورد دختری که سوار کرد بر پشتش دیگری را، فنخستها سالستون، نخست یعنی او تحریک کردن، قلقلق دادن، فقمست المرکوبتو، رم کرد اون مرکب، فسرعت راکبتو، با صورت افتاد اون راکبه به زمین، فماتت، نقطه ویلگول بذارید، قضا امیر المومنین فی فلان فلان و فلان ان دیتها نصفان علی ناخست و المنخوست، نقطه. شارح در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 346 می‌فرمایند هذه روایت مشهورتون فی هذا الباب، روایتی که من از پایین آوردم که خود ایشون که نقل کرده از ارشاد آورده، بعدش عرضم به حضور شما از ارشاد نقل کرده، بعد روایت تو تهذیبم اومده، خودش هم نقل کرده اینجا که تو تهذیب روایت اومده، تو کافی هم فکر کنم روایت اومده اشتباه نکنم، ولی روایت بعدی که میخونیم اونم همینه، تو تهذیب اومده، تو چیزم اومده. هذه روایت مشهورتون فی هذا الباب و عمل به مضمونها الشیخ و اتباعهی، یعنی این روایت از شهرت روایی برخوردار می باشد و بعضی از فقها هم مانند مرحوم شیخ توسی و تابعین ایشان به متن آن عمل نموده اند. نقطه سر خط. ایشان در ادامه می فرمایند مع انها ضعیفت و سند جدن. فإن ابا جمیله و هو المفضل ابن صالح ویلگول بذارید کان یزع الحدیث حتی انه اقر به فلا عبرت بما یرویه و فی الطرق ایضا ضعف من جهات اخرى. نقطه ایشان می‌فرمایند روایت مذکور ضعیف و سند می باشد چون در سند آن ابو جمیله یعنی مفضل ابن صالح وجود دارد که مورد تضعیف قرار گرفته است و از جمله جائلین احادیث به حساب می آید و خود ایشان نیز معترف به جعل حدیث می باشد لذا چنین شخصی قابل اعتماد نمی باشد. نقطه مرحوم محقق نیز در شرای الاسلام می فرمایند و ابو جمیله ضعیفون فلا استناد الى نقلهی مضاف نقطه ویلگول مضاف بر این که روایت مذکور از جهات دیگر نیز به لحاظ سند ضعیف می باشد مثلا صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 74 بعد از بیان ضعف ابو جمیله و اینکه به اتفاق همه کسانی که نام او را آورده اند بیلگول مورد تضعیف قرارش داده اند می فرماید بل فی سنده ها محمد ابن عبدالله ابن مهران و عن النجاشی و الخلاصه خلاصه علامه دو نقطه انه من ابناء الاعاجم مهران انه من ابناء الاعاجم این از فرزندان فارسا هست قالن، نگران نشو. کذابون، دیگه این فارسی بودنش بسش بود. قالن کذابون، بس بابا. فاسد المذهب. ها شیعه بوده دیگه، دیگه فاسد المذهب، راهی که رفته میگه راه درستی نیست. ول حدیثو مشهور بذالک، یعنی اینکه ابن العاجم بودن که، یعنی چون که عرب زبان نبوده ضبطشون دقیق نبوده، یه نشانه تضعیفه. حالا جوابای دیگر هم گفتن، شاید پروردم داشته باشه بیلگول. و ان ببخشید، بل ان نجاشی ان سعد الاسکاف یعرفو و یونکرو، میشناسنش کیه، قبولش نداره کسی که. و کان قاضیا، قاضی هم بوده تازه. اینا خیلی خوب تو بحثای رجای چند نقطه بزن. نقطه نمیخوام همه بحثشو به جهاد کامل بگیم، میخوام بگیم حرف مسالک رو روشن کنیم. نقطه بزن سر خلاصه آن که بسیاری از فقها روایت مذکور را به جهت وجود ابو جمیله در سند آن تضعیف نموده ان و قابل اعتماد و استناد نمی دانن، لذا حکم مذکور را نیز نمی پذیرن. نقطه بیلگول. مضاف بر این که می فرماین حکم مذکور با قواعد مسلم در باب قضا سازگاری ندارد، زیرا مطابق قواعد اگر جنایتی مستند به جماعتی باشد، بیلگول، مسئولیت متوجه همه آنها خواهد بود، لذا دیه مذکور باید بر همه آنها توزیع گردد، تقسیم شود و در ماجرای مذکور چون سه شخص یا سه نفر و در ماجرای مذکور چون سه نفر دخیل بودن، باید هر کدام از آنها به میزان یک سوم مسئولیت داشته باشد. همین ازش ساقط میشه دیگه، خودش باعث بوده دیگه، چون خودش باعث بوده یک سوم دیگه ساقط میشه. خب بالاخره خودش هم عبسا میگه روی دوش این سوا شد، تو نظر سوم بیشتر روشن میشه. لذا شارح در مسالک جلد 15 صفحه 2346 بعد از بیان ضعف سندی در ادامه عبارت گذشته میفرمایند و مع ذالک، این علاوه بر این که مشکل سندی داره، و مع ذالک تخالف القواعد المتفق علیها، و مع ذالک تخالف القواعد المتفق علیها من ان القتل اذا استند الى جماعت یکون اثره، یعنی مسئولیتش، یکون اثره موزعا علیهم و راکبتو من الجملته و صاحب جواهر نیز در جلد 43 صفحه 74 بعد از بیان ضعف سندی مذکور به صورت مفصل علاوه بر ایراد دلالی مذکور، یعنی همین که شهید ثانی گفت با قواعد مسلم سازگاری نداره، میفرمایند مع انه قضیتون فی واقعتن، یعنی حکم امام علیه السلام در مورد یک ماجرای معین و مشخص بوده، لذا قابل تعمیم به ماجراهای دیگر نمی باشد، چون شاید امام علیه السلام اطلاع داشته است و مطابق علم خود عمل نموده است. مانند این که می دانسته است که شخص راکب در ماجرای مذکور هیچ دخالتی نداشته و او را به اجبار و مانند آن بر دوش دیگری سوار نموده اند. این در مورد نظریه اول. انشالله فردا نظریه دوم سوم جمع بندی کنیم. الحمدلله.